don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys.
سلام، من حدیث هستم و شما به چهارمین قسمت از فمینیسم آکادمی گوش میکنید. فمینیسم آکادمی پادکستی برای بررسی و درک تاریخ جنبش زنان از پیش از واژه فمینیسم تا عصر حاضره. مثل همیشه قبل اینکه بحث جدیدمون رو شروع کنم و فصلهای تازه یک کتاب مارین لگیت رو با هم بررسی کنیم، یه مقدمه کوتاه بهتون میگم. این اپیزود، یعنی اپیزود 4 آکادمی، 4 بار ضبط شده و یک بار به دلایل فنی، یک بار به دلایل شبیه فنی، فایل غیر قابل استفاده و از دسترس من خارج بود و این بار هم که دفعه 4مه، باید بگم سومین ضبط این اپیزود، اصلا به دلم نچسبید و به نظر خودم خیلی بد بود. برای همین بعد اینکه ادیتش کردم و آماده انتشار بود، فکر کردم اصلا چیز خوبی نیست، ریختمش دور و الان دارم برای بار 4م ضبط میکنم. این یکی از 10 دلیلیه که باعث شد این اپیزود انقدر دیر منتشر بشه. یکی دیگه از همون 10 دلیل موجای اخیری بود که در مورد افشاگری های افراد و به طور عمده زنان در مورد تجاوز و شکستن سکوت در مورد مسئله تجاوز و تعرض جنسی بود. این موضوع ضمن این که جای تبریک داره و همه ما رو خوشحال میکنه، اما روی من تأثیرات خیلی شدید و جدی گذاشت و خیلی به من به لحاظ روحی فشار آورد و همین خودش باعث شد یک هفته 10 روزی درگیر باشم و نتونم فایل جدید رو ضبط کنم. به هر حال بی نهایت خوشحالم از اینکه من رو به ادامه این راه امیدوار میکنید، از پادکست استقبال میکنید. یه خانواده 4-5 هزار نفری هستیم دست کم و این بیش از حد انتظار من برای انتشار 3 اپیزود نامنظمه. خلاصه که دمتون گرم. اما من میخوام یه جمع‌بندی از 3 تا اپیزود قبل بگم تا هم یکم ذهن خودم منظم بشه و هم بتونیم کم کم بریم وارد روزهای بهتری برای زنان بشیم، وارد روزگاری بشیم که جهان داره تغییرهای اساسی و بنیادینی میکنه. توی اپیزودهای قبل من از ابتدای کتاب مارین لگیت شروع کردم و اپیزود 1 این پادکست به 4 حوزه ممنوعه برای زنان اختصاص داشت. 4 تا حوزه‌ای که به عنوان حوزه‌های اصلی یک ساختار اجتماعی شناخته میشن. یعنی آموزش و پرورش به اصطلاح، سیاست و عملیات جنسی و حضور در عرصه عمومی. یعنی اینا 4 تا حوزه‌ن که زنان برای همیشه از ورود به اونها منع شدن تا همین سالهای اخیر و هنوز هم همین ترند اخیر آزار جنسی بخش زیادیش به همون مسئله عاملیت جنسی و حق انتخاب زنان برمیگرده. اپیزود اول رو من اسمش رو گذاشتم 4 منطقه ممنوعه به دلیل همین 4 تا حوزه‌ای که زنان از حضور در اون منع بودن. رفتیم رسیدیم به سنت‌های غربی و ریشه یابی کردیم در یهودیت و مسیحیت این 4 تا حوزه ممنوعه رو، افسانه‌ها و روایت‌هایی که زنان رو ناکامل و ناکافی و دچار نقصان می‌دونستان، و رسیدیم به تلاش‌هایی که زنان در ابتدای شکل‌گیری دین تازه مسیحیت داشتن و در اپیزود دوم من به طور مبسوط قرون وسطا رو براتون بررسی کردم و با هم در مورد این گفتیم. خیلی هم من در این مورد پیام گرفتم که چقدر قدرت تاثیر داره روی نگاهی که یک سازوکار یا یک تفکر یا یک ایدئولوژی میتونه به زنان داشته باشه. یعنی مسیحیت در ابتدا که در ضعف بود بسیار با روی باز پذیرای زنان بود، ولی بعد که به قدرت رسید و کلیسا تونست جای خودش رو محکم کنه به لحاظ مالی و اقتصادی و اجتماعی و در واقع انحصاراتی که داشت، کلیسا هم اون روی بد خودش رو بعد به زنان نشون داد. در اپیزود در واقع قبلی رسیدیم به زنان در دوران روشنگری و تلاش هایی که زنان در دورانی که معروف به انسانگرایی و خردورزی، دورانی که قرون وسطا و سلطه مطلقه کلیسا شکسته میشه و همه چیز رنگ و بوی نوعی به خودش میگیره، به دنبال شمه ای از بهبود وضعیت زنان بودیم. تلاش های زنان رو پی گرفتیم، افراد معروف این دوره رو بررسی کردیم و گشتیم ببینیم زنان برای یادگیری، استقلال اندیشه و در واقع حضور اجتماعی، ورود به اون چهار منطقه ممنوعه، چه تلاش هایی در این دوران کردن. خیلی سعی کردم مختصر و به قول معروف سوسکی و یواشکی یه خلاصه ای از کل سه تا اپیزود قبلی بگم تا بتونیم برسیم به جایی که میخوایم الان در مورد صحبت کنیم. توی این اپیزود، یعنی اپیزود چهارم، من میخوام در مورد دوران پیشا مدرن و سالهایی که میرسه به قرن 19، روزگاری که شالوده جهان کنونی ما رو ساخته، روزگاری که همه چیز به سمت مدرن شدن داره پیش میره. عددهایی که توی این اپیزود من میگم بین سالهای 1400 خورده تا 1800 خورده، یعنی قرن 15 تا قرن 19. همه تلاش هم میکنم عقبتر نرم و از این زمان هم جلوتر نیفتم. به دلیل اینکه هم این در واقع قرارداد رو دارم اول اپیزود با شما میکنم، طبعاً توی هر اپیزود دارم این کار میکنم، اینه که کتاب لگیت به لحاظ جمع‌بندی زمانی و به لحاظ در واقع توالی تاریخی بسیار رفت و برگشت داره. یعنی توی یه پاراگراف اگه داره در مورد قرن 18 صحبت میکنه، ممکنه پاراگراف بعدی برگره به 1300 خورده ای. در نتیجه من خیلی سعی میکنم اینا رو منظم خلاصه بندی بکنم تا یک مسیر تاریخی، همونجور که اول هر اپیزود قولش رو میدم، بتونیم تاریخ جنبش زنان رو به مرور بررسی کنیم و بیایم جلوتر. فراموش نکنید ما همچنان توی پیش از واژه فمینیسم یا فمینیسم هستیم. هنوز به روزگاری نرسیدیم که این واژه به جنبش های زنان نسبت داده بشه. میخوام برای شروع در مورد اواخر قرن 17 یک سری نکات تاریخی بگم که به درک ما از وضعیت اجتماعی، سیاسی و به طور کلی وضعیت جهان در اون زمان کمک میکنه. در 1680 توی در واقع این دهه سال مهمیه، سالهای مهمیه در تاریخ بشر و به طور خاص سیاست و تأثیری که روی زندگی بشر میذاره. توی 1684 اگر اشتباه نکنم، قدرت مطلقه سلطنت بریتانیا به حکومت مشروطه پارلمانی تغییر میکنه. خب ربط این موضوع به فمینیسم چیه؟ اصلا چرا من باید الان برای شروع بحث برم سراغ تغییر حکومت مطلقه بریتانیای امپراتوری پادشاهی به یک حکومت پارلمانی؟ ببینید همیشه نظام قدرت، نظام حاکم بر شرایط اجتماعی، نظامی که قرارداد و قوانین اجتماعی رو تعیین میکنه، تاثیر بسیار ویژه‌ای در وضعیت زنان داره. دست کم در سه اپیزود قبل هم سعی کردیم این رو باز کنیم که مثلا قرون وسطا چه تأثیری گذاشت، دوران روشنگری چه تأثیری گذاشت و تغییر یک حکومت مطلقه پادشاهی که پادشاه جانشین خدا بوده همواره، یعنی خدا، شاه و بعد مرد در این سیستم قدرت، و خب شاه ها هم همواره مرد بودن توی این سیستم قدرت. حالا مطلق بودن، یگانه بودن و غیر قابل تغییر، کنترل و نظارت بودن داره از شاه سلب میشه و شاه داره میره تحت نظر یک پارلمان. قرار یک گروهی از نمایندگان به اصطلاح منتخب مردم به شاه نظارت بکنن، در مواقع لزوم اختیارات اون رو سلب یا محدود بکنن. یه چیزی بخوام اینجا توی پرانتز بگم اینه که من قبلا هم خیلی موقعی که تازه صفحه اینستاگرام فمینیست آکادمی رو راه انداخته بودم، چند تا اپیزود از پادکستای نشر آسو که در مورد مثلا زنان مشروطه خواه یا فمینیسم های مشروطه خواه بود منتشر کردم و معرفی کردم. در واقع هنوزم شاید این توی آرشیو های در واقع صفحه باشه، من مجدد معرفی میکنم. پیشنهادم اینه که برای اینکه کلن سیستم نظام مشروطه و تغییر سلطنت‌های مطلقه شاهنشاهی در دنیا رو بفهمیم، شاید حتی لازم باشه یک سری سراغ تاریخ مشروطه خودمون و آرمان‌های مشروطه گرایان در ایران و به تبع اون وضعیت زنان در اون دوران و نگاه مشروطه خواهان ایرانی به زنان رو بررسی بکنیم. به جور صرفاً پیشنهاده برای اینکه به این موضوع مرتبط بود. خب پرانتز رو ببندیم و برگردیم به بحث بریتانیا و تغییر حکومت بریتانیا. توی این سالها اتفاقهای بزرگ و مهمی جهان رو برای همیشه تغییر میدن. یه جورایی میتونیم بگیم جهان به قبل و بعد این اتفاقا تقسیم میشه. یکیش رو که گفتیم تغییر حاکمیت و نحوه و روش حاکمیت در بریتانیا کبیر بود، و دومی حرفی که گالیله زد خیلی برای من مهمه. ببینید گالیله بشر رو از یک تصور مرکز عالم بودن بیرون میاره و میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که انگار یقه انسان خودشیفتهی که پس از عصر روشنگری تصور میکنه مرکز تمام جهانه، یقش رو میگیره و میارتش از اون مرکزیت بیرون، میبرتش به حاشیه و بهش میگه ببین این دنیا نیست که به طور تو میچرخه، این تویی که داری به دور خورشید میچرخی، این زمین داره روزی یه بار مثلا دور خودش میچرخه و و حالا وارد جزئیات واقعا فیزیکی و در واقع نجومیش نمیشم. میدونید یه جوری چیزای بنیادین و سیمانی مغز بشر بعد از دوران روشنگری یا بشری که در اوج روشنگریه دست میخوره. ابدی بودن شاهنشاهی در بزرگترین امپراتوری داره برچیده میشه، پارلمان جایگزین میشه. جان لاک کمی بعدتر میاد از مفهوم قرارداد اجتماعی صحبت میکنه، چیزی که شالوده قوانین مدرنه. یعنی میاد میگه که بابا اصلا ما یک جامعه انسانی داریم که خیلی چیزا توش قرارداد شده، حالا شاید نوشته شده نباشه، یعنی مثلا تو کتاب قانون نباشه، ولی چیزا قراردادهای فیما بین ماست که بر اثر حالا شرایط زندگی یا سیستم قدرت یا هر چیزی ایجاد شدن، و این به این معنی نیست که اینا ازلی و ابدین. حالا بعدن مفهوم جامعه مدنی هم از دل همین بحث ها در میاد و خودش یه بحث جدایی داره. تبلور همه اینا رو ما در انقلاب انگلیس و بعد جلوتر در اون انقلاب معروف فرانسه میبینیم. به طور کلی خیلی برای من مهمه که ما وقتی میخوایم در مورد وضعیت زنان صحبت کنیم، حتی اگر بحثمون استادیوم رفتن زنان در 1399 شمسی در ایران و در تهرانه، باید بدونیم که یک دورنما، یک نمای باز از وضعیت کلی جامعه داشته باشیم. بدونیم مثلا کجای تاریخ اون جامعه یا اون دوره ایستادی. کلیتی که من تیتروار ازش حرف زدم، انقلاب انگلیس، انقلاب فرانسه، یه جور نوع نگاه بشر رو متحول میکنه و یک چیز بلند مدت، یعنی یه چیزی نیست یه شب اتفاق بیفته. این واژه انقلاب شاید ما رو به این اشتباه بندازه که تصور بکنیم خیلی چیزا یه شب است، یعنی مثلا توی یه هفته توی بریتانیا انقلاب میشه، ولی اینها خیلی ریشه دارتره و هرچی توی تاریخ میگردیم حتی ریشه های عمیق‌تر و عقب‌تری هم براشون پیدا میکنیم. خب من دورنمای کلی رو سعی کردم ایجاد کنم و بگم چه اتفاقایی توی این دوره افتاد و وضعیت کلی جهان به چه صورتیه، دست کم با چند تا مثال بولد. توی سالهای پایانی قرن 16 یه مبحثی هست که خیلی جالبه به اسم مشاجره زنان یا مبحث زن یا بحث بر سر زن و تمام موضوعات مرتبط با زنان. مثلا یکی از موضوعات حضور اجتماعی زنان بود یا نقش مادری زنان بود، نقش زنان در سیاست بود. یه بحثای خیلی داغی که هنوزم در واقع توی قرن 21 هم فمینیسم داره در مورد اون صحبت میکنه، فمینیست ها پیگیرش هستن. خیلی جالب بود که تو این سالها این بحث مطرح میشه. اما یه چیز خیلی جالبی که هست، این بحثای وقتی هم خیلی رادیکال میشدن، یعنی اونقدر رادیکال میشدن که گاهن میشه شک کرد و بگی که شاید این اسناد و نوشته ها دست خوردن و مال دوران الانن، اینقدر موضوع رادیکال و نوعه. اما یه چیز خیلی جالبی که در این مشاجره، مبحث مشاجره زنان وجود داشت که لگیت هم یک نیم بخشی بهش در کتاب اختصاص میده، وسطش حالا دو تا صحنه اروتیک و سکسی و اینجوری هم داره که مخاطب رو جذب بکنه، ولی یعنی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم به معنی این نیست که مثلا فیلمه حالا خیلی پیش روی میخواد تابوی جامعه رو بشکونه، نه، واسه این که مخاطب رو جلب کنه حالا دو تا صحنه یه ذره اروتیک تاب و شکن هم نشون میده. کتابا یا این مقاله ها یا این جستارها هم همینطوری بود. برای اینکه آدم ها مشهور بشن، یه سری توی سر رو درارن، اولین کاری که میکردن انگار برای دستگرمی این بود که وارد مباحث مشاجره زنان میشدن و تو این زمینه قلم میزدن، خیلی رادیکال میشدن تا سری توی سر رو در بیارن. بعد این بحثا گاهن هم خیلی مخلوط می شد و پر از تناقض بود. مثلا از یه طرف بحث برابری باز می شد و از یه طرف دیگه مثلا بحث بر سر اطاعت زنان از مردان بود. یه 100 سالی شاید بشه پی این مباحث رو گرفت که ادامه داشتن. افراد شاخصی هم توی بحث مشاجره زنان وجود داشتن. مثلا یه نویسنده به اسم آگریپیا، اگه درست بگم، توی اواخر قرن 16 کتاب می نویسه به صراحت در مورد فرودستی زنان که حاصل ساختار اجتماعی مانیفست میده و میگه که این یه پدیده فرهنگیه، اصلا نگید که فرودستی زنان ذاتیه و به ذات اونا ربط داره، کلی ساختار اجتماعی رو میکاوه و به این موضوع فرهنگی مبسوط میپردازه. اما بعدن که سری توی سر و در میاره و نویسنده معروفی میشه، میگه که خب اوکی، خیلی جدی نبود، اینا برای دستگرمی بود، من که اصلا حرفای اون موقع هم حساب نیست. یه جورایی میدونید انگار آدم ها برای اینکه بیان و قاطی آدم حسابی ها بشن نیاز دارن با موضوع زنان اعتباری برای خودشون بخرن. اما مسئله ای که برای من توی این بحث مشاجره زنان قابل توجه و دوست دارم با شما شیرش کنم اینه که باب دیالوگ مهمی باز شده. حتی اگر آدم ها برای رسیدن به یک مقاصد دیگه ای دارن این بحث ها رو باز میکنن، یک باب گفتگوی، یک دیالوگی باز شده. روایت پذیرفته شده، اون روایت ماری که در باغ عدن زن رو گول میزنه و و و نیست. به موضوع داره شک میشه، پرسیده میشه، ولو برای رسیدن به یک سری مقاصد دیگه. تهمانده های فرهنگی داره بررسی میشه. روایت غالب ناقص بودن، نصف بودن زن، کم بودن زن، ضعف ذاتی زن به شک گرفته شده، دوچار تردید شده و داره در موردش بحث میشه. این موضوعی که در مباحث مشاجره زنان به نظرم قابل اهمیته. خب میخوام تحت عنوان انقلاب فرانسه تعدادی از زنان و مردانی که به طور مشخص برای حقوق زنان فعالیت میکردن رو بررسی بکنیم با هم و بعد بهتون میگم ما بقیه عنوانهایی مثل انقلاب امریکا و اینا رو چجوری بررسی خواهیم کرد. این موضوع مهمی که در مورد انقلاب 1789 فرانسه وجود داره بیانیه حقوق انسان شهرونده که برای اولین بار تدوین میشه. یعنی از قوانین اجتماعی صحبت میشه که این بار به جای اینکه ازلی ابدی باشن و شاه اونا رو وضع کنه توسط نماینده های ملت و توی مجلس نوشته میشه. اصل همه قوانین بر برابریه و قرار همه در برابر قانون برابر باشن. ارزش انقلاب فرانسه خیلی لیبرال و دموکراته. یعنی چی؟ یعنی بر پایه برابری، آزادی، اقتصاد آزاد و دموکراسی بنا میشن. ببینیم وضعیت زنان قراره تو این انقلاب زیبای فرانسوی چجوری باشه. بریم ببینیم دقیقاً چی میشه. مثلا بردگی در انقلاب فرانسه به طور کامل از قانون در واقع من میشه، از قانون حذف میشه، دیگه کسی حق داشتن برده یا حق بردهداری و تجارت از اون طریق رو نداشته. به عبارت دقیق تر میتونیم بگیم به مردم حق رأی داده میشه یا نه به مردان حق رأی داده میشه و میتونیم بگیم رنگین پوستا به یک سری حقوق برابر اجتماعی میرسن اما مردان رنگین پوست. یه شخصیتی تو این دوره وجود داره به اسم مارکی دو کندورسه که خب اشراف زاده است، ریاضیدانه و برای اصلاح اجتماع تلاش میکنه. همون موضوع اصول دکارتی اینجا هم کاربرد داره. اون از دیدگاه دکارت و استدلال دکارتی برای اثبات اینکه جنس زن و مرد دقیقاً یکیه و این صرفاً اقدامات اجتماعی و قوانین اجتماعی که زنان رو در مسیر متفاوتی قرار میده سر این موضوع خیلی تاکید میکنه. کندورسه خیلی آدم جالبیه، براستش من خیلی دوستش دارم. مثلا میگه که مردان دارای شعور و روح معنوی فرض میشن، خب به همین دلیل میایم بهشون حقوق انسانی میدیم، حق مالکیت بهشون میدیم، حق حضور در سیاست و اجتماع و همه اینا رو بهش میدیم. خب فرض کنیم به زنا هم همین ویژگی ها رو بدیم، در نتیجه اونا میتونن بیان تو این زمینه ها فعالیت بکنن. به عبارت دقیق تر میگه که یا شما هیچ نوعی از بشر رو باید فاقد شعور و روح معنوی و حق مالکیت و اینا بدونید، یا اگر به یک نوع بشر یعنی مردان این حقوق رو میدین خب بدیهیه که زنان هم باید این حقوق رو داشته باشن. این کندورسه گاهی اونقدر پیش میره که واقعا آدم احساس میکنه که واقعی نیست تو تاریخ. یعنی تو دنیایی که روسو فیلسوفشه و میگه اصلا زنان صرفاً برای مراقبت از ما مردا خلق شدن، توی همچین جهانی کندورسه میگه که حق رأی و حق مالکیت بر زمین اگه برای مرد هست برای زن هم باید باشه و محروم کردن زنان از این حقوق مستبدانه است و خلاف اصول برابریه. حالا شما فرض کنید یک انقلابی با آرمان برابری شده، یک در واقع فعال اجتماعی میاد میگه که اگر این کار رو نکنید فرض کنید اصلا انقلاب نکردید. 1791 میلادی کندورسه یه طرحی میده به مجلس نمایندگان ملت برای اصلاح نظام آموزشی. طرحش چی بوده؟ میگه که زنان و مردان، در واقع دخترها و پسرها، آموزش ابتدایی کاملا یکسان ببینن، نه اینکه مثلا به یکی ریاضیات بدیم به یکی خونه داری، و حق ادامه تحصیل برای زنان تا هر مقطعی که میخوان بدون محدودیت و فارغ از طبقه اجتماعی، نژاد یا هر چیزی در دسترسشون باشه. به شدت موافق پیشگیری از بارداری بوده، به دنبال امکان طلاق و حق طلاق برای زنان بوده، خیلی پیگیر حق رأی و حق تحصیل زنان بوده. حالا گاهی میاد یه ذره محافظه‌کارانه آراشو مطرح میکنه برای اینکه بتونه از خودش محافظت کنه و فعالیتاش ادامه بده، اما در نهایت به سیاق تمام اتفاقاتی که در یک سیستم قدرت مردسالار میفته، در 1794 میلادی آقای کندورسه دستگیر و در زندان میمیره. خانم
فمینیست فعال خیلی خفنی که تو این دوره پیداش میشه اولمپ دوگوژه. اون میاد میگه که اول انقلاب یک اعلامیه حقوق بشر انسان شهروند فرانسوی تدوین شد که بر اساس برابری و آزادی بود. حالا یکی به من بگه که چرا زنان از این اعلامیه حذف شدن؟ پس خودش دست به کار میشه یه نسخهش رو برای زنان مینویسه، اسمش هم میذاره اعلامیه حقوق زن شهروند مؤنث. قوانین طلاق، شیوه ازدواج برابر رو هم تدوین میکنه و ضمیمش میکنه. یه زن دیگه به اسم والدروس، اگه درست بگم، بر اساس همون بیانیه دوگوژ خواستار برابری حقوق بدون تبعیض جنسیتی میشه. یعنی میگه میاد اصلا کمپین را میندازه، چند تا هیئت نمایندگان تشکیل میده، انجمن زنان انقلاب فرانسه رو بنیان میذاره و به طور خاص برای برابری قوانین در طلاق تلاش میکنه. اینا یه دایره ای از طبقه یه جورایی مرفع مبارز یا افراد مستقل مبارز بودن. اما گروه های عادی جامعه، گروه های کارگری، اینا هم تو این دوره خیلی فعالن. مثلا یه گروهی که متشکل از زنان کارگر بوده تو این دوره به راه میفته و با مبارزهای انقلابی خودش به جد تاکید داشته که مردان حقوقی که دارن برای زنان هم هست. یعنی اصلا به این معنی نیست که شما یه سری حقوق به مردم میدید به همه دادید، شما دارید این حقوق به مردان میدید. توی 1789 میلادی زنان کارگر مبارز یه راهپیمایی خیلی بزرگی تو پاریس راه میندازن و تا دم کاخ شاه هم میرن، کاخ سابق. صدها و ده ها تن از اونا کنار مردا توی خطر جنگی که در اون دوران فرانسه رو تهدید میکرده میجنگن. یعنی ما وقتی میگیم زنها کنار مردها میجنگن یعنی چی؟ یعنی توی ارتشن و مسلحن. این خیلی خط قرمز بزرگی برای نظام مردسالاریه که زنها در ارتش باشند و مسلح باشند. مثلا جامعه انقلابی زنان پاریس یا جامعه انقلابی زنان جمهوری خواه پاریس هم تو همین زمان شکل میگیره که میتونیم بگیم اولین گروه از زنای عادی فارغ از طبقه بودن که برای خواسته های سیاسیشون توی تاریخ غرب میان یک انجمن تشکیل میدن، انجمنی که زنانه بوده. اما یه کمی بیاین مکس کنیم، من مشکوکم، احساس میکنم انقدر زود قرار نیست اوضاع به نفع زنا تغییر کنه. یعنی واقعا قرار باور کنیم زمان تغییر برای زنان فرا رسیده و انقلاب شکوهمند فرانسه برای برابری یک انقلاب فراگیره که قرار میوه و ثمرش هم به زنها برسه. یعنی زن یک انسان مستقل اجتماعی فرض بشه که دارای اراده و حق مالکیت شناخته میشه. من میگم نه، حتی انقلاب فرانسه هم برای دادن این حق به زنها کافی نبود. دیدگاه نسبت به زن و حقوق اون هنوز در چارچوب خانواده و نقش مادر همسر تعریف میشه. یه شوخی هم اگه بخوایم اینجا بکنیم اینه که دیدین این بلاگرها بالای صفحشون مینویسن مادر، همسر، بعد اسم بچه هاشون رو مینویسن، بعد یه علامت حلقه و یه علامت قلب میذارن و اینا. این واقعا همونه ها، یعنی تهمانده یا بهتر بگیم خود همون فرهنگه. انقلاب فرانسه متأثر از دیدگاه فلسفه‌ای بوده مثل روسو، همون روسویی که میگه زن برای مراقبت از مرد آفریده شده و لا غیر. زنان و نفوذ زنانشون در قدرت و سیاست توی این حتی انقلاب بزرگم بر اساس همون قانون ذات و طبیعت و اینا محدود میشه به خانواده. مثلا یک سخنگوی انقلابی در 1792 توی نطق خیلی فراگیری میگه که اگه بتونیم برای میهن انقلابیمون یک انقلاب و یک فرجام خوشی رو تصور کنیم، اون فرجام انقلابی همونیه که زنان رو به اخلاقیات خانوادگی برمیگردونه و اونا رو توی خانواده جا میده. یعنی اون شهروند مؤنثی که براش مبارزه شد، براش بیانیه نوشته شد، تبدیل شد به مادر شهروند، همسر شهروند. شبیه فوشه به نظرم، مادر فلان، پدر فلان، همسر فلان. اینا فکر می‌کنم مثلا اونجوریه، به جای اینکه مثلا بگن آقا شهروند و کلمه خیلی فراگیر باشه، زن و مرد و تمام طیف انسان رو در بر بگیره، میگن همسر شهروند، مادر شهروند. شبیه فوشه بر من. به عبارت دقیق تر اگه بخوایم بگیم، جمهوری و نظام جمهوری که دستاورد یک انقلاب بزرگ به اسم انقلاب فرانسه بود، نه تنها بدون زنان بلکه بر ضد اونها ساخته شد و اساسا جوری ایجاد شد که اتفاقا پایه های مردسالاری رو محکمتر از هر زمان دیگه‌ای تزیین و آرایش بکنه. زنان و اقدامات انقلابی اونا توی انقلاب فرانسه تا جایی بر میتابیدن، تا جایی قبول بود که وارد احیای حقوق خودشون به عنوان یک انسان شهروند زن نمی شدن. تا زمانی که بحث میهن پرستی، خانواده، حفاظت از کودکان، مام وطن و همه اینها بود، موضوع پذیرفته بود. اما اگه اقدامات جسورانه و زنانه می شدن و سر از حقوق زن به عنوان شهروند در می آوردن، ابدا تحمل نمی شد. الان نمونه هاشو بهتون میگم. زنان و مبارزانی مثلا دوگوج سعی میکردن گاهی با راهکارهای محافظه‌کارانه و مثلا استدلالایی مثل این که بابا ما چون میخواییم مادر خوبی باشیم مبارزه میکنیم، ما چون میخواییم جامعه خوبی داشته باشیم مبارزه میکنیم و اینا، سعی میکردن با ارقای وطن پرستی و میهن پرستی یه جوری خودشون از گزند این ضد زنها دور کنن، ولی راستش خیلی نتیجه نگرفتن. یا مثلا میگفتن بابا مردا به اندازه کافی توی میهن پرستی و صلح اجتماعی خوب نیستن، ما داریم کمکشون میکنیم. ترس نظام مردسالار از زنها کار خودش رو کرد و در 1793 زنان رسما از ارتش اخراج و خلع سلاح شدن. تمام کانونهای مرتبط با موضوع زنان بسته شد. حق برگزاری تجمع، عریضه نویسی و بحث از زنان سلب شد. نشست سیاسی یا اجتماع زنانه بیش از 5 نفر ممنوع و کنوانسیون ملی حکمی داد که زنان بر اساس طبیعتشون مناسب مسائل سیاسی نیستن. قدرت توان فیزیکی و شعور اخلاقی دخالت در سیاست رو ندارن. در نهایت در قوانینی که پیشتر در زمان ناپلئون به نفع زنان تغییر کرده بود، یعنی قوانین طلاق و زنا برای مردان، این قوانین اصلاح شده بود. اصلاحیه ها هست و زنان برای احراز شهروندی و حق شهروندیشون صرفاً باید همسری می داشتن که شهروند فرانسه باشه و زندگی مستقل اجتماعی برای زن مجرد عملاً ممکن نبود و زنان بعد از ازدواج کماف سابق حق مالکیتشون بر اموال رو از دست می دادن. تا تحقق رویای یک زن شهروند مستقل مؤنث دست کم یک قرن دیگه راه داریم. خب این یه جمع‌بندی و یک خلاصه ای از سالهای 1500 خورده‌ای تا 1800 خورده‌ای از وضعیت زنان، سیاست و اجتماع این دوران در غرب بود. اگر از اون دسته افرادی هستین که براتون سواله که ولستون کرافت چی شد؟ ولستون کرافت یه مینی اپیزود مخصوص داره، دوست خیلی خوب منه، اصلا ازش به این راحتی ها نمیگذرم. یک انگلیسیه که در خلال انقلاب فرانسه به فرانسه میره تا از نزدیک در جریان انقلاب باشه، کتاب خیلی مهمی داره و به همین دلیل یک مینی اپیزود بهش اختصاص میدیم، همونطور که انقلاب امریکا و تلاش‌های زنان برای لغو برده‌داری و تلاش‌هاشون در خلال انقلاب امریکا هم یک بحث جداگانه لازم داره و فکر نکنید با پرداختن به انقلاب فرانسه این موضوع انقلاب و زنان به این راحتی کنار گذاشته شده. من خیلی زود با اپیزودهای بعدی میام، قول میدم تا اون موقع سعی کنید که این اپیزود رو گوش بدین، نکات مهمش رو توی سوشال مدیاتون با دوستاتون شیر کنین و نظرتون رو برای من بنویسید. مرسی ازتون و خداحافظ.